جغ نشده و رضایت میده، کابل حمله بهش متوقف میشه، زال و رودابه با هم ازدواج میکنن، نتیجه این وصلت میشه رستم، و رستم در واقع تهمتن فرزند زال و رودابه
به دنیا
میاد
و رستم به دنیا اومد.
بله رستم به دنیا میاد و قصه در اینجا البته با پایان خوش به اتمام میرسه. منتها عرض کردم که از خلال این قصه ما خیلی درس ها میتونیم یاد بگیریم.
بله.
این جمله که عشق جغرافیا نمیشناسه، وقتی که عشق آمد همه انسان ها گویی هم قوم میشن، قوم خیش میشن. و عرض شود که یکی از مهمترین مشکلات جهان قدیم و جهان جدید این هست که در واقع روی یک سری فصلها و جدا کردنها تأکید کرده و عجیبه انسان مدرن که خودش رو دایر مدار هستی حتی میدونه دوچاری همچی مشکلاتی میشه. ببینید ما هر چی که به دوران جدید نزدیک میشیم خب انسان متمدن‌تر میشه دیگه، ولی تعداد جنگ‌هاش بیشتره و تعداد کشته‌هاش بیشتره. هیچ کس به اندازه به نظر میسه هیچ کس به اندازه یه چنگیز مغول آدم نکشته.
بله.
از شرق دور بگیرید میاد تا اروپا و یک قلمرو بسیار بزرگی رو میگیره، به هیچ قلمروی به اندازه مغول در دنیا به اصطلاح گسترده نمیشه. منتها برخی صاحب نظران وقتی احصا میکنن تعداد کشته های مغول رو و مقایسه میکنن با کشته هایی که مثلا در دوران مدرن در قرن 19 20 جنگ های جهانی اتفاق میفته، میبینن در واقع مغول خیلی کمتر کشته شد، در صورتی که انسان متمدن تر شده، انسان سری مفاهیمی رو میشناسه، از تعصبات دیگه دور شده. بله. به تب
به گفتمان رسیده
بله. ولی متاسفانه این گونه نیست و خب جا داره که آدم بحث بکنه چرا این گونه نیست. مقوله نژاد و اینها، ببینید بحث نژادی که مطرح شد و عامل جنگ های چیز بود دیگه، عرض شد که جهانی بود، اینکه یک نژاد مثل نژاد آلمان، حالا نژاد آریا در واقع خودشو برتر میدونه.
بله.
اون نژاد برگزیده و به این اعتبار این به اعتبار این توهم میخواد چیکار بکنه؟ میخواد جهان رو بگیره. حالا ریشه‌اش برمیگرده به هگل که بحثای چیزی داره که الان جا نمیشه بازش کرد و میخوام عرض بکنم که ببینید یک متفکر یک زمینه ایجاد میکنه که یه اتفاقات ناگواری میفته و ادبیات فارسی و کلن ادبیات تغزلی و شاعرانه ایرانی همش چیزاست، بحثش اینه که وفاقها تبدیل به شقاقها تبدیل به وفاق بشه. خب نژاد یک شقاقه، طرف نژادش مثلا جرمنه، اون نژادش مثلا انگلو ساکسونه. خب یعنی چی؟ اولا که اینا میدونید هیچ ریشه علمی نداره، هیچ کس نمیتونه بگه که خون من پیوره، خون من مثلا خالصه.
بله.
به شجرش نگاه بگو، به در واقع فامیلی تری، حالا به تعبیر
شجر نامش
نگاه بکنه، میبینید که مثلا از اقوام مختلف اومده و در واقع چیز. بنابراین اینها یا زبان، حتی زبان بسیار شریفه، اما زبان باید عامل در واقع اتحاد بشه تا عامل تفرقه. رنگ پوست،
بله،
عرشبت که حتی مذهب اینو نباید عامل چیز باشه. اون چیزی که عامل اصلیه که همه انسان ها بنده خدا، همه انسان ها در واقع آفریده خدا هستن و اینقدر ارزش داشتن که خداوند گفته آقا تو میتونی موجود بشی. اینا ابوالحسن ابوالحسن خرقانی روی چیزش نوشته بود دیگه،
بله،
که هر کس به سرای ابوالحسن درآید نانش دهید،
از ایمانش نپرسید،
از ایمانش نپرسید، چرا که کسی که خداوند به او جان ارزانی کرده، در واقع جان داده، به نان در سرای ابوالحسن میارزد.
چون که به درگاه او به جان ارزد، البته که به درگاه ابوالحسن به نان ارزد.
خب ببینید، این تلقی یه پشتوانه فکری و تئوریک داره که میاد تو ادبیات ما تبدیل به قصه عاشقانه میشه، تبدیل به کاهتای عرفانی میشه، و اینا این چیز میمونه، این در واقع آبی است که بر آتش این تفرقه ها فرو میریزه و این شقاق ها و این جدایی ها رو تبدیل به وفاق میکنه. بنابراین در قصه زال و رودابه میبینیم که عشق سبب میشه که بچربه بر این اختلافات مرزی و اختلافات سیاسی،
جلوی جنگ گرفته
اصلا جلوی جنگ گرفته بشه و دو کشور دشمن یا دو سرزمینی که با هم خصومت دارند تبدیل به یک ناخانواده بشن از طریق اینا.
چه پیامی داره فردوسی واقعا؟
بله، خیلی زیباست. بله، حالا اگر موافق بشید ما میتونیم وارد یه قصه دیگه بشیم و بعدم بیژن منشه رو، قصه رستم و تهمینه.
بله،
که هر دوی اینها به خصوص تهمینه داره یه سری بحثای پیچیده است که واقعا تهمینه کیه؟ تهمینه بسیار زیباست اینجور که فردوسی یعنی توصیفش میکنه و گویی یک فرشته است. آخه ما داریم که فرشته های از آسمان میامدن و با انسان تزویج میکردن و در واقع نوعی از انسان شکل میگرفت. این سوال هست که آیا بعد مثلا دختران حضرت آدم اینا به زوجیت پسران حضرت آدم در آمدن؟ خواهی که نمیشه مثلا، حالا به یه تعبیری دیگه، چون در واقع ازدواج با مهاره و برخی خب یه اعتقاد هست که اینها این زنهای فرشتگون از آسمان میمدن و در واقع نسل های انسانی رو نشکل دادن. یکی از فرضیه ها و بحث هایی که راجب تهمینم میکنن در این ارتباط هست. قصهش رو اگر موافق بشید من خیلی خلاصه عرض بکنم. میگن خب رستم یک روزی که در اطراف مرز توران برای شکار رفته بود، برای رفع خستگی میخوابه چون صبح تا شب تلاش کرده بود، چند سوار تورانی رخش رو در حال چرا در واقع میدزدن و با خودشون میبرن. رستم که بیدار شده بسیار خشمگینه و رد پای رخش رو دنبال میکنه تا به شهر سمنگان میرسه. خبر که پخش میشه، بزرگان شهر به استقبال رستم میان، اما رستم به شدت خشمگینه و تهدید میکنه که اگر رخش پیدا نشه شهر رو ویران میکنه. شاه سمنگان با مهربانی رستم رو به کاخ خودش دعوت میکنه و از او در واقع خواهش میکنه که شب رو در اونجا بیتوته کنه و قول میده تا صبح رخش رو پیدا بکنن و رستم رو در واقع راضی بکنن. از این طریق رستم هم میپذیره. شب هنگام این تهمینه دختر شاه سمنگان در واقع به بالین رستم میره. اینجا این تهمینه رستم ندیده، اینجا هم از طریق شنده هاست در واقع که راجبه و جنات رستم میشنبه و عاشقش میشه.
اون جزء شما گفتین که جزء رسومات گذشته بود یا نه، فردوسی میخواست یه پیغامی، یه هدفی داشت از این که همه انگار روابط عاشقانه از طریق صدا بوده نه از طریق تماشا.
فرضیه های مختلفی هست، همون بحثی هم که شما فرمودید در واقع اشاره کرده. در کنار اون یه اشاره که کردن اینه که اینجا رابطه عاشق و معشوق مقدار عوض میشه. در این قصه ها معشوقه که به نوعی گرایش پیدا میکنه به عاشق، یعنی خانم ها شروع میکنن. مثلا منیژه هم همینطور دیگه.
بله
منیژه بیژن رو الله خواهم عرض کرد بیهوش میکنه و بارگاه خودش میبره و ما نمیشه که بیژن برگرده به ایران. خیلی عجیبه. یکی از چیزاش اینه که فردوسی شاید حواسش جمع بوده، یکی از بحثایی که میکنن این که شأن یک پهلوان ایرانی این نیست که به خاطر تمنیات خودش بیاد به دختر یک قوم بیگانه، قومی که سابقه خصومت با ایرانیان داشته، در واقع در مقابل او کرنش کنه،
دل ببنده
و اینها. میمانه که او بیاد و به همین دلیل عشقای اینجا یه جوری معشوقه یا اون خانومه که در واقع گرایش پیدا میکنه به فرد. برجت دختر شاه سمنگان مخفیانه به خوابگاه رستم میاد و عشق خودشو به رستم ابراز میکنه و میگه که همیشه آرزو داشته تا همسر رستم بشه، به اون میاد میگه و فرزندی پهلوان داشته باشه که مانند رستم باشه. و رستم بسیار اخلاقیه، این اخلاق رستم در واقع به نوعی باز تعریف شده فردوسیه. فردوسی خیلی انسان شریف و بزرگیست، میدونید که هم مسلمان بسیار معتقد، هم شیعه است و در واقع این شیعه بودنش هم بعد اثبات میشه به خاطر اون دیباچه‌ای که در شاهنامه است و چیزهای دیگه. بنابراین اون نوع اکتی یا عملی که رستم میکنه از طریق فردوسی خیلی اخلاقی در واقع تبیین میشه. رستم موبدان رو میخواد و عقد شرعی برقرار میشه بر اساس حالا شرع زرتشتی دیگه، چون رستم زرتشتیه، و با تهمینه ازدواج میکنه. از حالا اینا رو آدم اگر مثلا شعرات هم بخونه خیلی زیباست. رستم فردای اون روز در واقع کابل رو ترک میکنه چون باید برگرده به ایران و چون به عنوان کسی که حافظ مرزهای ایران هست.
بله.
مهره رو به تأمین میده، میگه که اگر فرزند دختر باشه اونو به گیسوش ببنده و اگر پسر شد به بازوش ببنده تا نشانه از من باشه، که اگر احیانا اهل جستجو بود در واقع پدر رو بتونه بشناسه از طریق اون. فرزند پسر میشه و اسمش رو سهراب میذارن. حالا سهراب چیه؟ آب سرخ مثلا، حالا چیه؟ اینو بحثای زیادی کردن که بخوایم به ریز وارد بشیم ترسم حوصله عرشبت که شرمندگان عزیز ما سر بره. ولی خب همینجوری هم آدم میخونه خیلی زیباست.
بسیار خب، یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم با جناب دکتر فهیمی فر، همراه شما خواهیم. اینجا شبهای تهرانه و ما راجع به منظومه های عاشقانه صحبت میکنیم، علل خصوص امشب در شاهنامه بزرگ حکیم ابوالقاسم. فردوسی بزرگ و با آقای دکتر فهیمی فر هستیم و از داستان رستم و سهراب گفتند و بعد از اینکه سهراب به دنیا آمد و نامش رو سهراب گذاشتند و این سهراب پدر رو ندید در زمان تولد و پدر هم او رو ندید و فقط یک نشانه ای بود که قرار شد به بازو سهراب بسته بشه. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، عرض شد که وقتی سهراب به دنیا میاد خب با همسالای خودش خیلی متفاوته، بسیار برومنده، قویه، نیرومنده. روزی از مادرش راجع به پدرش میپرسه، مادرش میگه که پدر تو رستم بزرگترین پهلوان ایرانیه و سهراب تصمیم میگیره پدر رو بیابه و به ایران حمله کنه، چون خودش در کابله، و اونو جای کاووس شاه بنشونه و سپس به افراسیاب حمله کنه. به این آغاز یک قصه ایه که فردوسی بهش میگه قصه گریاور. یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. در واقع تراژیک ترین قصه شاهنامه قصه رستم سهرابه و خب یعنی بیشتر یعنی معروف ترین قصه ای که در افواه مطرحه همه قصه است دیگه.
بله.
و بسیار چیز هست، بسیار تراژیکه. حالا چه اتفاقی میفته و در واقع فردوسی میخواد چی بگه از خلال این قصه، جای بحث داره. به هر جهت خب سهراب به یکی یل ناماشنایی و نامی بدل شده که همه ازش میترسن، هم کاووس میترسه و هم افراسیاب میترسه. عجیبه. افراسیاب که از تصمیم سهراب آگاه میشه، نقشه میکشه و لشکری رو به فرماندهی هومان و بارمان به کمک سهراب میفرسته که در واقع تا اینا مثلا وارد ایران بشن، ولی به این دو نفر میگه کاری بکنی که این پدرش رو نشناسه، تون اتفاق چیز بیفته و اینها، یه اتفاق بیفته که این دوتا مثلا خود همدیگر رو نابود کنن، تا اون تهدیدی که از طرف اینها همواره برای تورانیان مطرح بوده این از بین بره. سهراب به ایران حمله میکنه، کاووس رستم رو میخواد و میگه که باید بری با این یل مبارزه بکنی. رستم بدونه که بدونه رو در روی پسرش قرار میگیره و خیلی تراشه، یعنی اوج در واقع درامه و در ابتدا هیچ کدوم حرف هم دیگه نمیشن، ولی سهراب با اینکه انسان پرقدرتی از خلال اشعار اینجوری به دست میاد که در واقع خیلی قلب مهربانی هم داشته، احساس میکنه این پدرش باشه، دائمی جایی یه اشاره هایی میکنه ولی رستم چیز نمیکنه، در واقع سعی میکنه اون هویت خودشو بپوشونه و در نبرد اول سهراب پیروز میشه و میخواد رستم رو بکشه. رستم اینجا حالا به یه تعبیری سهراب رو فریب میده و میگه که رسم پهلوانی ما ایجاب میکنه که حریف در نبرد دوم کشته بشه، یعنی اگر دوباره شکست خورد اون وقت رقیب میتونه اون رو بکشه. در نبرد دوم خب رستم تجربه پیدا کرده، میدونه قصه چیه و سهراب رو به زمین میزنه و بلافاصله خنجر رو میکشه و پهلوی رو سهراب رو میدره و در همون حین اون بازوبند رو میبینه، یعنی مهره‌ای که مادر سهراب به بازوش بسته در واقع میبینه و اینجا دیگه اون جریان سوزناک پدر و پسر آغاز میشه. با اندوه بسیار سمت کاووس میره تا نوشداروی رو بگیره، اما کاووس در ابتدا از ارسال نوشدارو سرباز میزنه، اونم به این خاطر که میگه این پدر و پسر اگر با هم متفق بشن این کاووس رو در واقع سرنگون میکنن. و جالبه که این رابطه رستم به عنوان مقوم ایران و کاووس چه کاره هست، اینا بحثایی داره که اینجا نمیشه خیلی مطرح کرد. یعنی واقعا نیرو اون قدرت رستمه، اما این کاووس شاست که کام میگیره از این قدرت. بله. اما وقتی که کاووس دیگه تصمیم میگیره نوشتار رو بفرسته، سهراب جان به نافرین تسلیم کرده و میگن نوشتاروی بعد از مرگ سهراب. بله، یکی داستان از پر آب چشم، دل نازک از رستم آید بخش.
بسیار خب، خیلی میشه گفت که به قول شما تراژیک ترین بخش شاهنامه همین بخشه، و الان حق میدم به اون مردمانی که گفتین به نقال ها پول میدادن که آخر این داستان رو اینجور که شاهنامه و فردوسی نقل کردن نکنن و یه جور دیگه نقلش بکنن که اینقدر تلخ و یه جورای گزنده نباشه دیگه. ولی یه جایی هم شاید شما داشتین الان میگفتین از داستان همین رزم رستم و سهراب، بشن فکر میکردم اون حفظ وطن و میهن انگار خیلی ارزشمندتر بود که اصلا رستم به یه موضوع فکر بکنه که حتی اون پسر من خواهد بود یا نخواهد بود، نمیدونم. درست همچین فکری؟
بله دقیقا نمیدونم، من خواهم تو ذهنم بود اشاره بکنم. میخواد بگه ایران از هر چیزی بالاتره، از هر چیزی، حتی خشاوند، حتی فرزند. یعنی وقتی پای در واقع اقتدار و بودن ایران مطرح میشه، ایرانی جماعت همه چیزش رو مجاز هست و باید در واقع قربانی کنه. خود فردوسی هم میگه که در واقع چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر
زنده یک تن،
زنده یک تن مواد، حتی یک نفر هم. خب نشون دهنده اینه که میگه که همه مردم قربانی بشن به خاطر این کشور بمونه. این یک اصل در شاهنامه که اگر قرار است یه همچه اتفاقی بیفته، رستم حتی به مثلا فرزندش رو هم رحم نمیکنه. بله، عرضم به خدمت شما که این قصه هم در اینجا با اینکه آغازش اون وصلت بین تهمینه و رستم هست، اما پایانش اینجا خیلی تراژیکه. من زمانی که این قصه قصه سیاوش و سودابه و بیژن و منیژن عرض بکنم، یه مقدار اون کالبوچه کافی خواهم کرد. نوع عشقی که در عرشبت که شاهنامه وجود داره و اون عشقهای پرسوز و گدازی که بعدها ما توی منظومه‌های بعدی میبینیم خیلی اینجا نیست. یعنی نوع عشق قبل از ازدواجه، یعنی فرایندهای در واقع عاطفی قبل از ازدواج هست که عرضم به خدمت شما قابل بحثه.
بسیار خوب. اینجا شبهای تهران، شبهایی که راجع به ادبیات صحبت میکنیم و در این برنامه با جناب دکتر فهیمی‌فر تا اینجای برنامه از چند داستان عاشقانه در شاهنامه صحبت شد. اصل ماجرا هنوز بیژن و منیژه است که قراره بهش برسیم، اما قبل از اون داستان سیاوش و رودابه رو هم درست گفتم سودابه. سیاوش و سودابه رو هم قراره که آقای دکتر فهیمی‌فر برامون بگن تا بعد دیگه برسیم انشاءالله به بیژن و منیژه.
بله، ممنونم. عرشبت که یکی از حساس‌ترین قصه های شاهنامه قصه سیاوش و سودابه است. قصه عشق ناپاک نامادری که همسر کاووس شاه باشه به پسرخوانده خودش که سیاوش باشه، این در واقع خیلی شبیه، یعنی شاید بشه گفت تقریر، شاید بشه گفت تقریر ایرانی یوسف و زلیخا است که در قرآن اومده و نشون میده که واقعا یک سنت جاری در میان اقوام و ملل بوده. اینها سینه به سینه در واقع حمل می شده، منتقل می شده و برای اینها حکم نوعی به اصطلاح سرمشق زندگی رو داشته. عرض کردم صرفا اینا رو نمی شنیدن بلکه با اون زندگی می کردن. و جناب مجنونی جالبه که بارها و بارها تکرار شده.
بله.
حالا بعد نیست اینجا من عرض بکنم که برخی از قصه ها مبتنی بر در واقع مقوله تعلیق، یک بار که گفته شد و ما اما باز شد دیگه خیلی آدم رغبت نمی کنن بشنوه. منتها این قصه ها چه جادویی در خود داره که بارها و بارها تکرار میشه، ولی گویی در هر بار یه نمک خاص خودش رو داره و تازه است و
نامکرر.
بله، یه عشق دیگه از هر زبان که میشنوم نامکرر است. بنابراین یکی از حساس‌ترین به اصطلاح موضوعات در واقع مطرح میشه و خیلی اخلاقی تموم میشه. سیاوش پسر کیکاووس، یک جوان بسیار زیبا و برومندیه که توسط رستم پرورش پیدا کرده و رستم به چشم عرشبت که فرزند به اون نگاه میکنه و در نهایت این رستمه که انتقام سیاوش رو در واقع سودابه میگیره. سودابه همسر جوان کیکاووسه که وقتی سیاوش بر میگرده، یعنی رستم اون رو پرورش داده و به بلوغ رسیده و یک جوان رعنا هست، به دربار بر میگرده و سودابه عاشق او میشه و مخفیانه بارها و بارها اون دعوت میکنه به بارگاه خودش، اما سیاوش هر بار این دعوت رو رد میکنه. من عرض کردم اینها رو ما داریم الان مثلا قصه هاش رو میگیم، این قصه ها یه ظاهری داره و باطنهایی داره که این باطنها واقعا جا داره از منظرهای گوناگون، من جمله عرضم به خدمت شما بحث اساطیر مورد بحث قرار بگیره. بر اساس قرابتی که بین سیاوش و پر سیاوشان و جور چیزا هست، این که سیاوش وقتی کشته میشه مظلومانه در واقع گیاهی رشد میکنه از محل چیز، اینو اینجوری برداشت کردن و احتمال دادن که این قصه آریایی ها نیست، این قصه ایرانی های به اصطلاح قبل از آریایی ها هست، چون در واقع اینها کشاورزن به نوعی، یعنی اسطوره های کشاورزیه.
بله.
در صورتی که آریایی ها دامدار بودن و داریم این حتی مفاخره دارن، ایرانی هایی که وارد سرزمین ایران میشن و نام خودشون رو آریایی رو میذارن به سرزمین ایران و حالا به تعبیری ایرانی های ما قبل از ورود آریایی ها که اینا با هم مفاخره دارن، مناظره دارن. یکی از قصه‌های خیلی معروفش اون درخت آسوریکه که مفاخره است بین یک بز که نماد آریایی هاست و یک درخت، که اینا با هم مفاخره میکنن،
همون دامداری و کشاورزی.
احسن. یعنی اینا تحلیل های اجتماعی و تاریخی، جامعه شناسی تاریخی رو میشه براش حمل کرد و مطرح کرد که میتواند به اصطلاح کشف بکنه اون روابط رو که خب فراموش شده یه جایی مضبوط نشده. اینا یه سرنخاییست که میشود خیلی از رازهای سر به مهر ایرانی ها رو در واقع شناخت. یعنی اون تلقی که الان از هنر، از ادبیات، از فیلم داریم این گونه نیست. عرض کردم گوی اینها در این فضا شناور بودن، یک انسان در این فضا شناور بوده، اسطوره‌ای فکر میکرده، مثل قصه فکر میکرده. یعنی اون فضایی که من مینشینم در مقابل یک فیلم و در واقع یک فاصله رو
احساس میکنم،
فاصله روانی رو، سایکولوژیکال دیستنس نظریه است این حوزه، در اونجا نیستم. طرف گویی در این فضا زن، یعنی اون فکر نمی کنه این اسطوره ها نبودن، زندگی نکردن، گویی اینا واقعی بودن. یعنی این زیست اسطوره‌ای در واقع بر انسان ها حاکم بوده و خیلی سرنخ های جالبی میده که آدم بفهمه واقعا ایرانی چگونه فکر میکردن، چالاتی داشتن. به هر جهت سیاوش در برابر این فتنگری های